بسم الله الرحمن الرحیم. نیستی شناسی، فلسفه فلسفه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 19. 75. الله اکبر به معنای برتری خداوند نسبت به جهان مخلوقاتش نیست، که این امری بدیهی و غیر قابل ذکر است، زیرا هر کس که خداوند عالم را تصدیق کند برتری او را نیز تو امن تصدیق نموده است. الله اکبر به معنای برتری خداوند نسبت به خودش می باشد، ولذا الله اکبر را نیز چنین ترجمه و توصیف کردند که خداوند برتر از تصور و شناخت انسان است. ولی می دانیم که آدمی خدای شناخت خود را می پرستد و در حقیقت شناخت خودش را درباره خدا می پرستد و نه خود خدا را. به همین دلیل خدا پرستی عین معرفت پرستی و خود پرستی عرفانی است. 76. خداوند عین وجود است، ولی در موجودیت آدمی از وجود فرا می رود و این است معنای الله اکبر و لا اله الا الله. الله اکبر خدای عارف است، همانطور که عارف محبوب خداست، و مصداق این خلقت جدید در قرآن است که فرمود خداوند گروهی را خلق می کند که آنها را دوست می دارد و آنها هم او را دوست می دارند. اینان عارفانند که سرسلسله این عارفان امامان ما هستند به رهبری علی علیه السلام. 77. الله اکبر در فناجویی انسان رخ می نماید، نه در هستی پرستی که عین خود پرستی است، زیرا خداوند از عشق آفرید، زیرا انسان را بر جای خود قرار داد و عالم موجودات را مسخر او نمود. پس انسان هم حق ندارد که هستی خود را بپرستد، زیرا این عدالت نیست. عدالت برای آدمی همان عشق و از خودگذشتگی است، زیرا او مخلوق از خودگذشتگی خداست. این است که عدالت برای آدمی عشق و ایثار است، و هر که عاشق و ایثارگر نیست ظالم است. بنابراین عدل عین عشق است و وجود آدمی محصول این عدل عاشقانه است، یعنی وجود آدمی حاصل فناجویی است. این است که انسان در هستی پرستی به نیستی مبتلا می شود، که یک توفیق اجباری است و عذاب و دوزخی جزی نیست، زیرا به هر حال خداوند اراده کرده است که به انسان هستی جاوید بخشد. 78. آنکه عشق را درک و تصدیق نکرده نمیتواند حیات و هستی خود را درک و تصدیق کند و هستی مند شود، ولذا تا ابد در قبال خیشتن هراسان و مردد و مزبزب باقی میماند و در اسارت ماده موجودیت خود جان میکند و عربده آزادی میکشد، و این سرنوشت انسان لیبرال است که عشقش خودپرستی اوست و آزادیش تجاوز او به حقوق دیگران. پس فلسفه اخلاق آدمی عشق است، عشق ایثاری و نه عشق تصرفی، عشقی که عین عدالت است و عدالتی که جز از خود گذشتن نیست. پس عدالتی که مترادف مساوات تعریف می شود یک عدالت لیبرالی و ضد هستی است، و لذا سراسر ظلم و تجاوز است، همچون دموکراسی ها و سوسیالیسم ماتریالیستی. انا اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه نیز بر همین حق دلالت دارد که برترین انسان‌ها در نزد خدا از خودگذشته ترین آنهایند، زیرا تقوا به معنای خیشتنداری است، که خیشتنداری عین از خودگذشتگی است. 79. فلسفه که در معنای لغت یونانی به معنای عشق به حقیقت یا آتش حق جویی است، حقیقت هستی را جستجو می کند که هستی چیست و حقش کدام است. بنابراین فلسفه عشق است و آنکه این راه را به غایت برساند جز به حقیقت عشق نمی رسد، یعنی عشق عرفانی. به لحاظ اصولی هستی چیست اولین سؤال فلسفه است، ولی در قلمرو به تجربه بشری این آخرین سؤال است، همانطور که خداشناسی هم این گونه است و نیز خودشناسی. ولی هر کودکی به محض هوشیاری با خود روبرو می شود و هستی خود را به سؤال می کشد و از والدین خود می پرسد من کیستم و از کجا آمده ام و چرا؟ ولی این سؤال به غایت فلسفی کودکان به سرعت در جهان برون به نسیان می رود و هستی خود در قوقای موجودات گم می شود و این اساس گمراهی و کفر بشر است. پس هستی شناسی و خودشناسی و خداشناسی یک مسئله تخصصی نیست، بلکه ندایی فطری و وجودی است و ربطی به تحصیلات فلسفی ندارد و اتفاقاً تحصیلات فلسفی خود عموماً عامل نسیان هستی در محصل می شود. یعنی تحصیلات فلسفی خود حجابی ضد فلسفه است و لذا اکثر فلاسفه بزرگ خود آموختند و از مکاتب و مدارس سربر نیاوردند، همچون سقراط و بوعلی. فیلسوف کسی است که خودش را فراموش نکرده و جهان هستی در مقابل او عادی نشده است. سهویت و عادت بزرگترین دشمن فلسفه است و تقوا که محور دین است چیزی جز عادت شکنی نیست. پس تقوا بستر فلسفه است، یعنی دین اساس معرفت و در خدمت آن است، یعنی معرفت هدف نهایی دین است. انسان بی معرفت بی تقوا است. تقوا تنها عاملی است که امکان نمی دهد که انسان به خودش عادت کند، زیرا عادت اساس خود فراموشی است و گمراهی و کفر. زیرا خداوند در کتابش فرمود که هر که خدا را فراموش کند خود را فراموش می کند. تذکر و ذکر که اساس تعلیم و تربیت قرآنی است به خود آمدن است که اساس یاد خداست. خداوند وجود است و در هر موجودی حاضر است و بی تردید نزدیکترین حد به خداوند همانا خیشتن خیش هر انسانی است. این است که خودشناسی را کوتاه ترین راه رسیدن به خدا دانستند. 80. خودشناسی و از خود گذشتن علت و معلول متقابل یکدیگرند. آدمی به میزانی که خود را میشناسد از خود میگذرد و به میزانی که از خود میگذرد خود را میشناسد. گذشتن از خود عبور کردن از خود و سیر و سلوک در خود است و بدین گونه است که شناخت خود ممکن می شود و آدمی در گذار از هر طبقه ای از خود به طبقه و لایه زیرین خود راه می یابد و بدین گونه به سوی ذات در حرکت است و هر طبقه ای از خود که حاصل می آید بایستی از آن عبور کرد و این عبور در عمل همان گذشتن از آن لایه از خود در حیات بیرونی است. این همان جریان برون افکنی نفس به شیوه عرفانی و صالحانه است، زیرا آدمی خود را در برون از خود می‌یابد و می‌شناسد. گذشتن از خود رسیدن به ذات خود است که خداست، وجود مطلق. 81. الله از خود گذشته و الله اکبر شده. آدمی چون از خود بگذرد انسان می شود که خداوند به او افتخار می کند و او را محبوب و خلیفه خود می سازد. اخلاق الله اخلاق هستی بخش و اخلاق عشق ایثاری است و همین اخلاق برای انسان موجب هستی مندی اوست. پس در حقیقت پیروی از اخلاق الله برای انسان هرچند صورتی ایثارگرانه دارد، ولی عملا تاجرانه و مصلحتی است، زیرا در گذشتن از خود به هستی ابدی و الهی می رسد. پس عشق فقط از آن خداست و عاشق فقط اوست، زیرا او برای هستی یابی نبود که از خود گذشت، زیرا خود اصل وجود و صاحب وجود بود و هست. 82. اگر فلسفه عشق به حقیقت وجود است، پس نخستین فلاسفه تاریخ انبیای الهی بودند و کاملترین فیلسوف تاریخ هم محمد مصطفی است که به اوج کمال فلسفه در معراج نائل می آید، به شرط آنکه فلسفه یعنی حق جویی را فقط در حریم ذهنی محصور نسازیم و در قلمرو به قلب و روح و هو هم این حق را جستجو کنیم. 83. آدمی تا به احدیت ذات خود نرسیده باشد، با جمال ذات احدی دیدار نمی کند. پس محمد مصطفی فیلسوف کامل و عارف واصل و انسان الهی و مطلق است و همان است که خداوند برای او آفریده است و او مقصود خدا از خلقت است و انسان کامل انسان عاشق است. ولی آیا در عشق با خدایش شریک است؟ عشق تنها و تنها صفت و واقعه و مقامی است که شریک ناپذیر است. انسان کامل خلیفه خداست، یعنی بر جای و مظهر اراده اوست، زیرا فنای از خود و منیت است و لذا شریکی ممکن نیست، زیرا دوی در میان نیست و جزو نیست. و این مقام عباد الله المخلصین در قرآن کریم است. محبت شراکت نیست بلکه خلافت است و انسان تا از خود تهی نشود خداوند در او نمی نشیند. پس اگر خداوند می فرماید که گروهی را می آفریند که خدا را دوست دارند و خدا هم آنها را دوست می دارد، در اینجا سخن از شراکت در محبت نیست، زیرا آن که در انسان خدا را دوست می دارد خود خداست. پس عاشق فقط خداست. پس کفر و جهلی جز عجب و خودبینی و خودپرستی نیست. 84. باز هم می‌پرسیم که آیا براستی دوست داشتن و محبت چیست؟ عشق یعنی چه؟ دوست داشتن را میتوان به ده ها صفت و نشانه توصیف کرد، ولی همه اینها جمعاً بیان خود دوست داشتن نیست. آن را که دوست می‌داریم خیرش را می‌خواهیم و هرچه را که برای خود بد می‌دانیم برای او نمی‌خواهیم. از سعادت او شاد و از گرفتاری او ناشاد می‌شویم. می‌خواهیم همواره در کنار او باشیم و از حضورش احساس رضایت و شادی می‌کنیم و از دوریش در رنج و فراقیم. او را برای خود نمی‌خواهیم، بلکه خود را برای او می‌خواهیم. دوستانش را دوست می‌داریم و دشمنانش را دشمن می‌داریم. خیر و سعادت او را بر خودمان ترجیح می دهیم و رضای او را برای رضای خود می گزینیم و نهایتاً اگر قرار باشد بین وجود او و خود برگزینیم، وجود او را بر خود ترجیح می دهیم و خود را فدای او می کنیم و در واقع او را بر جای خود قرار می دهیم و خلیفه خود می سازیم. و این کمال دوست داشتن و محبت است است که کاری خدایی است. پس محبت اخلاق خداست که انسان را خلیفه خود نموده است. حال چه کسی میتواند ادعا کند که کسی را دوست می‌دارد؟ دوست داشتن حاصل بی‌نیازی است. 85. دوست داشتن و محبت و عشق چه ربطی به وجود دارد؟ دوست داشتن را با وجود داشتن چه کار؟ کسی می تواند دوست داشته باشد که وجود داشته باشد، یعنی بی نیاز باشد و از نیستی هراسان نباشد. کسی که وجود دارد به همان درجه از مقام وجودی از قدرت دوست داشتن و عشق ورزی برخوردار است. چرا انسان‌های عارف و صاحب وجود مهد رحمت و محبت به خلق هستند؟ آن که هست عاشق است و آن که عاشق نیست نیست. عشق وجد وجود است، وجود وجود است. این بود که خداوند که بود پس عاشق بود، ولی معشوقی نبود و لذا گفت که کسانی می آفرینم که دوستشان دارم و دوستم دارند. 86. کسی که وجود دارد حتما وجودش را دوست می دارد و بلکه بر آن عاشق است. پس واضح است که وجودهای دیگر را هم دوست می دارد و بلکه عاشق خلق موجودات دیگر است. انسان به میزانی که خودش را دوست می‌دارد، می‌خواهد که دیگران هم مثل او باشند و همه را دوست می‌دارد و اساس خود وجود است. پس اساس دوستی وجود است. انسان به میزانی که وجود خود را دوست می‌دارد، خود را می‌یابد و جاودانگی را می‌خواهد. پس جاودانگی که اساس وجود است از عشق است و کسی که جاودانگی را دوست دارد عاشق است و همه موجودات را دوست می دارد. عشق و وجود امری واحد است و هرچه وجودی جاویدتر و مقتدرتر و زیباتر باشد عاشقتر هم هست. و این عشق می تواند تا آن حد باشد که آفریننده و خالق گردد، درست مثل عشق وجودی خداوند. پس به یقین معرفتی و عقلانی باید گفت که آن که عاشق نیست نیست، و انسان به میزان عشق وجود دارد و به میزان وجود عاشق است و به میزان عشق آفریننده است، زیرا از تماشای موجودات دیگر لذت می‌برد و لذا عاشق هر موجودی است. 87. اگر جاودانگی گوهر اصلی وجود است، این جاودانگی حاصل عشق به وجود است و این عشق همان جاودانگی وجود است. پس عشق وجود است و وجود عشق است. پس واضح شد که هر که وجود دارد دوست دارد و عشق می‌ورزد به هر چه که هست. پس نیازی نیست که به قول مولانا بگوییم که هر که این آتش ندارد نیست باد، زیرا هر که این آتش ندارد اصلا نیست. نیستی فقدان عشق است. پس نیستی هم صورت دارد، یعنی تجسم دارد، و آن صورت بی عشقی و نفرت و کینه و انزجار است. 88. آیا براستی چه کسی عاشق بر وجود خیشتن است؟ عاشق بر وجود محض خیش و نه صفات و فضائل و داشته‌ها و موقعیت‌های خیش. آدمی اگر نظر به خیشتن کند و در خود تفکر و تأمل نماید، عاشق بر هستی محض خیش می شود، هرچند که دریایی از گرفتاری او را احاطه کرده باشد. آدمی اگر متوجه بر بودن خود شود در مقابل نبودن، بی تردید عاشق و شیدای وجود می شود. از این که هست به جای این که نباشد. این است که خداوند خطاب به بشر می فرماید که چرا در خود نظر نمی کنید؟ عشق بر وجود عین عشق به خالق است، زیرا وجود خود اوست که ما را بر جای خود نشانده است. زیرا آدمی آدمی است که بر جایگاه وجود نشسته است. عشق به وجود منشأ عشق عرفانی است. من عاشق بر آنچه هستم هستم. هر که بر خود نظر کند عاشق می شود، یعنی به وجد می آید به وجود، زیرا وجود عشق است و عشق وجود است و این حاصل معرفت نفس است. و لذا سلطان عشق و وجود فرمود هر که خود را نشناخت نابود است. علی علیه السلام. 89. اکثر آدم ها هستند بی آنکه بدانند و ببینند که هستند، و این است راز کفرها و جهلها و بدبختیها، و این موجودی است که در محاق عدم افتاده است. وجود خاص انسان از معرفت برمیخیزد و این رساله بانی مکتب اصالت معرفت است که درست در نقطه مقابل مکتب اصالت وجود قرار دارد و این مکتب در بیان همان عرفان است. ولی متاسفانه عرفان ما هرگز تبیین عرفانی عقلانی نشده است مگر به شعر و استعاره و مثال یا به زبان و منطق غیر عرفانی، که عاقبت یا تبدیل به هنر شده و یا فلسفه یونانی و یا خرافات مالی خولیایی مثل آثار مولوی، ابن عربی و ملا صدرا که سلاطین عرفان اسلامی محسوب می شوند، هر چه شده تبدیل به آیین زندگانی نشده است. 90. ملا صدرا در مقدمه اسفار اربعه می گوید ایمانی جز از طریق آموزش فلسفی حاصل نمی آید، و این ادعایی به غایت جسورانه است که متاسفانه بیانی کافرانه دارد و بسیار موجب سوء تفاهم گردیده و چه بسا یکی از علل ارتداد و تبعید او بوده است. او میبایست میگفت که ایمانی جز از طریق معرفت نفس حاصل نمی آید، که حاصل همان نظر برخیش کردن است. زیرا اساس ایمان وجود است، یعنی ایمان به وجود در مقابل عدم. زیرا همه کفرهای بشری حاصل ترس او از نابودی است، و می دانیم که به قول علی علیه السلام ترس منشأ همه گناهان است، و بلکه بدترین گناه است و منشأ همه ترس ها هم ترس از نابودی است. لذا ایمان به وجود اساس ایمان است که حاصل معرفت بر وجود است، و چون این ایمانی از آموزش فلسفی حاصل نمی شود همانطور که هرگز نشده است، و بلکه اکثر محصلین فلسفه و فلاسفه بزرگ ملحد بودند و غایت فلسفه هم در غرب که مهد آن است به نیهیلیزم محض رسیده است که کفر آشکار است و مکتب اصالت نیستی است. زیرا در غرب فلسفه از اصل خود یعنی معرفت نفس منحرف شد و سقراط آخرین فیلسوف حقیقی مغرب زمین است. 91. آیا میتوان معرفت نفس را آموزش داد؟ یعنی آیا میتوان ایمان را در دیگران پدید آورد؟ آری میتوان، ولی به شیوه سقراطی و نه به شیوه ارسطویی یعنی کلاسیک، و ولی این مسئله فقط در حد یک آغاز حرکت اولیه است که فردی غافل را به خود آورد و متوجه وجود خودش نمود که این سرآغاز معرفت و ایمان است و ما بقی سیر و سلوک عرفانی خود فرد است که البته بی وجود پیر به مثابه یک آینه مقدور نیست. 92. در قرآن کریم مکررن این حقیقت را می‌یابیم که هیچ کس به واسطه دیدن معجزه ایمان نمی آورد بلکه بر کفرش می افزاید. بنابراین برخلاف تصور عامه و برخی از علمای دینی ایمان امری ماورایی نیست و بلکه اتفاقاً شدیداً خودی و درونی است و حاصل به خود آمدن انسان می باشد که این سرآغاز هدایت به سوی ذات وجود یعنی خداوند است. 93. در قرآن کریم واژه ذکر دقیقاً به معنای به یاد آوردن و به خود آمدن است. به یاد آوردن خیشتن خیش. به خود آمدن همان به وجود آمدن است و وجود است که ایمان پدید می آورد و آدمی احساس امنیت و آرامش ابدی می کند، زیرا وجود همان حیات و هستی جاوید است و آدمی در این به وجود آمدن می بیند که از عدم به وجود آمده است و لذا در این وجود با خود خداوند خالق روبروست و لذا این به خود آیی مترادف است با باور به خدا و حیات جاوید اخروی و این اساس اعتقادی ایمان است. 94. تقریباً همه آحاد بشری کمابیش به لحاظ موروثی و تاریخی و آموزش به وجود خدای آسمانی که خالق جهان است باور و اقراری کلامی و ذهنی دارند، ولی این به خودی خود موجب ایمان نیست. ایمان یعنی درک خدا در خیشتن و این حاصل به خود آیی است. به همین دلیل در جای جای قرآن کریم همواره امر به ذکر یعنی به یاد آوردن مختص مؤمنان است و نه مسلمینی که دینشان صرفاً ذهنی و زبانی است و هنوز قلبی یعنی باطنی نشده است. پس باور و خدای مؤمنان قلبی است و این حاصل معرفت نفس در نظر در خیشتن است. 95. پس واضح شد که ایمان امری فلسفی نیست از نوع فلسفه غربی و ادامه اش در جهان اسلام در بوعلی و ملا صدرا و سایرین، زیرا به نظر ما همان گونه که قبلا نشان دادیم فلسفه حاکم بر غرب طی 2000 سال اخیر فلسفه ضد فلسفه بوده است. هرچند که مردان بزرگی چون فارابی و بوعلی و سهروردی و ملا صدرا خود حکیمانی بزرگ بودند، ولی متاسفانه بیانشان نه حکیمانه و نه اسلامی و قرآنی بوده است و نه شیعی. این حکیمان بسیار برتر از امثال اکیناس و کانت و هگل بودند، ولی ظرف بیان آنها بس حقیر و ظلمانی و اشرافی است و لذا خودشان هم همواره اسیر و دریوزه حاکمان جور زمان بودند و برخی شهید شدند. 96. اگر این حقیقت را هم دریابیم که اکثر حکیمان و عارفان بزرگ ما پنهان و آشکار شیعه بودند، توقع ما از آنان 200 چندان بیشتر شده و انتقاد بیشتری متوجه شیوه بیان آنها می شود، زیرا حکمت و عرفان اهل بیت سراسر امی و مردمی و زلال و عالی ولی خاکی است و نه اشرافی و تخصصی و استکباری. زیرا در مکتب اهل بیت بردها و امیون و بی سواد ترین مردمان فیلسوف و عارف می شدند. ولی در مکتب ارسطو اسکندر مقدونی فیلسوف می شود و جهان را به خاک و خون می کشد. همانطور که سقراط حکیم هم مردمان کوچه و بازار را تعلیم می دهد، ولی افلاطون و ارسطو فقط اشراف زادگان آتن را تعلیم می دهند. 97. به هر حال فلسفه برونگرا به دانش و فن رسید و ملحد شد و فلسفه درونگرا به حکمت و عرفان رسید و موحد شد. آن یکی بر کاخ شد و این یکی به غار گشت. آن یکی در آسمان گم شد و این یکی به ذات خود ملحق گشت و از دنیا پاک شد. آن یکی مدنیت مادی را پدید آورد و این یکی معنویت را. آن یکی پا به کرات نهاد و این یکی در چاه شد. آن یکی جهان را به تصاحب خود آورد و این یکی از تنخیش هم گذشت و غایب شد و اینک پیروان آن فلسفه در انتظار ظهور فیلسوف کبیری هستند که از چاه بدراید و آنها را نجات دهد و از اسارت بمب ها برهاند. به هر حال سرنوشت جهان و اهلش را نهایتاً فلاسفه رقم می‌زنند، یعنی آنان که در وجود نظر و تفکر می‌کنند. اهل وجود موجودات را رهبری می‌کنند. 98. اگر وجود را به یاد آوریم خواهیم دید که ما آدمیان هرگز نبوده که نباشیم. ما از ازل بی آغاز بوده ایم در ذات اندیشه حق و تا ابد بی پایان خواهیم بود از عالم زر تا عالم دهر. این است ایمان کامل که ترس از نیستی را که منشأ همه گناهان است از بین می برد. 99. در قرآن کریم سخن از دو نوع خلقت است: خلقت آسمان ها و خلقت عالم ارض. خلقت آسمان ها همان خلقت فضای لامتناهی و مکان است و خلقت عالم ارض هم خلقت عالم ماده و موجودات است، از ذرات تا کرات. پس عدم دو مرحله دارد، درست مثل عالم هستی: عدم موجودات و عدم مکان که همان عدم آسمان هاست و عدم کامل همان عدم فضا و مکان یا آسمان است. عدم کامل برای درک حسی بشر ناممکن است، ولی می دانیم که خداوند قبل از خلق وجود داشته است و وجودش برای درک آدمی چون عدم کامل است و این عدم کامل همان اصل وجود محض است. پس وجود یا خدا در فهم حسی بشر نمی گنجد. پس وجود را نمی توان به واسطه ذهن که کارگاه ادراک حسی بشر است به یاد آورد، ولی کل قرآن کریم امر به یاد آوردن خداوند به عنوان وجود مطلق است و این یاد و درکی قلبی و روحی و هویی است و این یعنی عدم را وجود یافتن و از عدم وجود را یافتن و عدم را وجود دیدن و این ادراکی توحیدی است که ذات توحید است. یگانگی وجود و عدم و این است انسان کامل. 100. هستی هستی است و نیستی هستی برتر است. نیستی به معنای نابودن مطلق محال است، زیرا کل کائنات با همه مخلوقات در علم ازلی خداوند وجود داشتند، پس نابود نبوده است. 101. و اما چرا بایستی کل جهان هستی را به خالق واحدی نسبت داد؟ برخی نظم حاکم بر جهان را داله بر وجود خالق می دانند، برخی هم هوشمندی حاکم بر جهان را داله بر این ادعا قرار می دهند، برخی هم به عکس حوادث خارق العاده و معجزات را سند این ادعا می دانند. بنابراین درک می کنیم که هر یک از این دلایل به همان میزان که می تواند داله بر وجود خالق واحدی باشد، می تواند دلیل انکار او هم قرار گیرد، یعنی عقل و جهل ما به یک اندازه می تواند وجود خداوند خالق را اثبات یا نفی کند. خود خداوند در کتابش هرگز از این نوع دلایل در اثبات وجود خود بهره نمی گیرد و اصلا در صدد اثبات خود بر نمی آید. ولی از منطق قرآنی درک می کنیم که حتی کافران هم منکر وجود خداوند نیستند، بلکه او را در جای بسیار دور می دانند و درست به همین دلیل در قرآن هیچ دلیلی برای اثبات وجود خدا ارائه نشده است، زیرا همگان او را تصدیق می کنند. فقط مسئله اطاعت یا عدم اطاعت از رسولان اوست. حتی فرعون و نمرود هم در درون خود در تنهایی وجود او را تصدیق می کردند. بنده در تجربه دوستی هایم با بسیاری از کمونیست ها و نیهیلیست ها با کمال حیرت متوجه شده ام که آنها هم در تنهایی خود وجود خداوند را تصدیق می کنند و این ذات معنای فطری بودن دین است و همین حقیقت عریان خود دلیل کافی بر حضور وجود خداوند در روح انسان است. وجود خداوند خالق بی هیچ علت و منطق و دلیلی در اعماق وجود آدمی تصدیق می شود. اصلاً خود وجود انسان است که وجود خدا را تصدیق می کند. یعنی خود وجود است که خدا را درک و باور دارد، زیرا خدا همان وجود است. پس آیا می شود که خداوند خود را باور نداشته باشد و لذا خود باوری عین خدا باوری است، همانطور که خودشناسی خدا شناسی است؟ زیرا شناخت خود نهایتاً به وجود محض و مطلق و یگانه می رسد که فلاسفه آن را وجود فی نفس نامیدند. بهترین معادل همان خیشتن خیش است که خود خداوند است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید که براستی خود خود هر کسی همان خداست. 102. پس یک بار دیگر به همان سؤال نخستین باز می گردیم که هستی چیست و اصلاً چرا چیزی هست؟ چرا هستی هست؟ پاسخ همه اینها یک حکم است و آن خداست. و از این منظر بار دیگر به منطق ذاتی و جادویی پاسخ خدا به حضرت موسی پی می بریم که چون موسی پرسید که تو کیستی؟ پاسخ داد که منم آن که هستم، یعنی من هستی هستم. خدا موجود نیست بلکه وجود است، وجودی که در پایان جهان به عنوان تنها موجود رخ می گشاید و خدا در هستی شریک ندارد و هر موجودی مظهری از وجود است در درجات و خدا کل هستیش را ایثار کرده و خودش بر عرش نیستی نشسته است که هستی برتر است و این است معنای الله اکبر. یعنی خدا برتر از موجودات است، هرچند که عین موجودات است. 103. و اینک یک بار دیگر به سؤال محوری این رساله باز می گردیم که آیا براستی شناخت چیست؟ شناختن هستی یافتن است، خدا یافتن است، ولی این خود خداست که انسان را از قهقرای عدم می‌یابد و انسان یافته می‌شود و شناخت آدمی همین یافته شدن او به واسطه خداست. انسان در حالی که به دست خدا آفریده می شود، خدا را می شناسد و می یابد و نام این یافته اش را خود می نهد، یعنی خدا را خود می خواند، و در حالی که می داند خداست، ولی به تدریج امر بر او مشتبه می شود و خدا را فراموش می کند و خود در ظلمت و کفر می افتد تا دوباره به خود آید و خدا را به یاد آورد. خداوند مقیم در چشم و گوش و هوش و دل و روح انسان است. این خداست که در انسان می‌بیند و می‌شنود و می‌فهمد و احساس و شهود می‌کند. و آدمی این درک خدا را در خود می‌یابد، ولذا کل جریان شناخت آدمی واقعه ذکر، یعنی به یاد آوردن است. و این است که تفکر را عبادت می نامند، خاص تفکر در باری خود را که برترین عبادات است، یعنی معرفت نفس یا عرفان. 104. هر درک و دریافتی از هستی محصول همان درجه و شدت از درک و دریافت نیستی است، ولذا مرگ و مرگ اندیشی و تجربه مرگ و به استقبال مرگ رفتن در مخاطرات زندگی قدرتمندترین قلمرو به درک و دریافت هستی است، و این است که این موضوع در معرفت دینی از برترین عبادات محسوب شده است، مخصوصا این که چون این تجربه ای از مرگ و استقبال از آن برای هدفی معنوی و مقدس باشد. ارزش و مقام شهادت نیز از همین روست و کلن ایثار که از ارکان حیات و اخلاق دینی است نیز از همین بابت اهمیت دارد که آدمی را در قلم رو به مرگ و نیستی به حیات و هستی برتری میرساند و به همین دلیل است که مردگان به لحاظ مقام وجودی به طور کلی از زندگان برتری دارند و حرمت خاصی یافتند که در همه فرهنگ ها و مذاهب حضور دارد، که حرمت شهید بسیار برتر است و کما بیش در همه ملل این ارزش ویژه را میتوان یافت. 105. جبری ترین و طبیعی ترین تجربه مرگ و نیستی به واسطه جبر زمان بر انسان است که به طور تدریجی درک و دریافت می شود، زیرا آدمی تنها حیوانی است که زمان را در می یابد و بدین لحاظ باید گفت که انسان حیوانی زمانمند است و گذشته زمان را درک می کند که مرگ تدریجی است، و همین درک و تجربه یکی از مهمترین عوامل به خود آیی بشر است که به واسطه درک نیستی میل به هستی جاوید می یابد و هستی جاوید را کشف می کند، که همان باور به حیات پس از مرگ می باشد که از ارکان اعتقاد دینی بشر می باشد. 106. زمان چیست؟ زمان چیزی نامرئی و معنایی ماورای طبیعی است که به واسطه تغییر و تحول در جهان طبیعت درک می شود، و از آنجا که رایج‌ترین و محسوس‌ترین تغییرات همان تغییر شب و روز است، لذا این امر محک سنجش زمان در نزد بشر بوده است که موسوم به زمان دورانی است، زیرا شب و روز حاصل دوران زمین به دور خودش می باشد. صدها نوع تغییر و تحول و گردش در جهان وجود دارد، ولی آدمی تغییر شب و روز و گردش زمین به دور خود و به دور خورشید را میزان سنجش زمان قرار داده است، زیرا به طور منظم و دائم تکرار می شود. و آدمی به واسطه یه ساعت که آن هم دارای حرکتی دورانی است این مدت را محاسبه کرده است تا بتواند زندگی خودش را هم نظم و ترتیب و تکرار بخشد و برنامه ریزی و هدفمند نماید. ولی بشر بدون ساختن ساعت و محاسبه زمان هم زمان را به طور کلی درک می کند، یعنی چیزی به نام مدت و تداوم را در می یابد به واسطه تماشای تغییرات در جهان و تغییراتی که در وجود خود او رخ می دهد، مثل خواب، خستگی، بیماری و تغییر چهره. ولی اساس ادراک زمان در حواس و هوش آدمی متکی به حوادث و اعمالی تکراری است که تکراری ترین آنها همان خواب و بیداری است که متکی بر گردش زمین می باشد و روز و شب. بلذا آدمی اگر حواس خود را بر گردش و تغییرات بیرونی ببندد زمان را در نمی یابد، مثل عالم خواب. آدمی در حالت تمرکز درونی و توهی نمودن ذهن خود از مسائل بیرونی از زمان غافل می شود و گویی زمان وجود ندارد، پس زمان حاصل درک تغییر و تحولات مادی و به خصوص تغییرات منظم و تکراری در طبیعت است و اعمال خیشتن. 107. و اما تغییر و تحولات چیستند؟ گردش و حرکت در جهان چیست؟ هر تغییری حاصل حرکت است. هیچ چیزی در جهان ثابت نیست و قلب ذرات جهان بلا وقفه و با سرعتی سرسام‌آور در حرکت و دوران است. کرات و کهکشان ها نیز بلا وقفه در حرکت و گردش متفاوتی هستند و زمان برای سنجش این حرکت هاست و کل کائنات در حرکت است از مبدأ به سوی مقصدی. فقط فضای لامتناهی است که دارای حرکت نیست، ولی امکان و قلمرو به حرکت است. 108. هرچه که دارای حرکت باشد دارای تغییر است و هرچه که حرکتی سریع‌تر و شدیدتر باشد تغییرات هم بیشتر و سریع‌تر است. همانطور که تغییرات در حیوان سریع‌تر از نبات است و در نبات سریع‌تر از جماد و در انسان از همه سریع‌تر و شدیدتر است، زیرا حرکت بیشتر و سریع‌تری دارد، ولی نور که سریع‌ترین حرکت را دارد در آن کمترین تغییری محسوس درک نمی‌شود و این یک استثناء است. چرا؟ زیرا نور به غایت کمال وجود رسیده است. 109. و می‌دانیم که خداوند در کتابش خود را نور نامیده است و این تنها نام وجودی خداوند است، زیرا ما بقیه اسمای او جمله صفات او هستند، مثل خالق، حکیم، رحیم و غیره. و خداوند کامل است همچون نور که کاملترین صورت وجود است، ولذا تغییری نمی‌پذیرد با اینکه سریع‌ترین حرکت را دارد. 110. نور مبدأ و مقصد عالم وجود است و وجود محض همان نور است، و البته نور نجومی فقط یکی از صور نور می باشد که نور محسوس می باشد و نورهای برتر و لطیفتر هم هست که نور نور و نور قبل نور و نور بعد نور و نور فوق نور و نور علا نور از جمله آن می باشد که به چشم درک نمی شود مگر به لطف الهی. 111. در حقیقت عنصر اولیه جهان هستی هم نور است و نور کمال هستی نیز می باشد که دارای موجودیتی یگانه و بسیط و غیر قابل تجزیه است، یعنی احد است. و البته نور نجومی در قیاس نور نور به مانند قیاس سنگ است با آب. نور نجومی به رنگ‌های بسیاری تجزیه می‌شود، ولی نور نور غیر قابل تجزیه است، یعنی احد و صمد و مطلق است و بی رنگ و لذا به چشم سر دیده نمی‌شود. و این وجود مطلق است که در آن واحد همه جا هست و هیچ جا نیست. این نور همان الله است و وجود فی نفسه یعنی خدا. و این نور ذات همه موجودات است و در هر چیزی حضور دارد و در واقع موجودات عالم به مثابه درجات انقباض این نور هستند، پس جز نور نیست و جهان نور است، یعنی حضور خداست. 112. البته منظور از انقباض نور قبض فیزیکی و مکانیکی نیست که در آزمایشگاه های بشری قابل حصول می باشد، یعنی قبض کمی نیست، هرچند که کمی هم هست. 113. اگر زمان همان زمان جا به جایی و حرکت از جایی به جای دیگر است، هرچه که سرعت بیشتر باشد زمان و مدت کمتری می‌برد و مسلماً نور نور دارای سرعتی مطلق است و لذا در همه جا در آن واحد حضور دارد و این است که خداوند را زمانی نیست. ولذا می فرماید که کل جهان هستی را به مدت کمتر از نظری آفریده است، در حالی که عمر جهان هستی بی حساب است. 114. و انسان هم به میزانی که به این نور نور نزدیک است و با او مربوط شده است، از اسارت زمان خارج است و بلکه بر زمان احاطه دارد، یعنی امام زمان. و معنای پیر عرفانی نیز از همین نکته است. تا صورت و پیوند جهان بود، علی بود و این پیری معنوی است. 115. از نگاه بشری عمر خداوند بی حساب است و خداوند پیر مطلق است، ولی این درک زمانمند است و برای خداوند زمانی نیست، زیرا نوراً نور است که دارای سرعتی مطلق است و سرعت مطلق عین سکون و ثبات است. همانطور که مثلا آدمی قادر به تشخیص حرکت نور نیست، زیرا سرعتش بسیار زیاد است و لذا نور ثابت و ساکن به نظر می آید و این تازه نور نجومی است که 300,000 کیلومتر در ثانیه سرعت دارد. غایت سرعت سکون است، همانطور که غایت وجود عدم می نماید و اصولاً غایت و کمال هر امری ضد آن امر می نماید. 116. با این که نور مبدع و معاد وجود است و اصل وجود است، دیده نمی شود، بلکه به واسطه آن سایر موجودات دیده می شوند. خداوند نیز چنین است و انسان کامل نیز به درجه ای همین گونه است، همانطور که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف غایب می نماید، همانطور که انسانهای عارف نیز به ندرت شناخته می شوند، بلکه به واسطه وجودشان زمانه و سایر مردمان شناخته می شوند و هر کسی تحت شعاع وجودشان خود را می بیند و می شناسد. 117. به میزانی که روان آدمی از دنیای بیرونی و رخنه زمان پاک می شود، در وضعیت اکنونیت یعنی اساء قرار می گیرد که همان درک بی زمانی و جاودانگی و وجود محض است و هستی فی نفسه، و این همان تقرب به حریم نور نور است و تماس با ذات پروردگار. همانطور که به قول رسول اکرم صلی الله علیه السلام مماس بر ذات خدا بود، و این تماس با رب العالمین و حکیم و علیم و خبیر و بصیر است، یعنی اتصال با علم لدنی و ادراک حضوری و آنی و معرفت بر وجود و الحاق به وجود، و این است که یکی از القاب علی علیه السلام موجود است که این موجودیت الهی در عالم خاک است و مقام خلیفه الهی و این مقام انسان کامل است و این ظهور وجود است. 118. زمان و گذشته آن گوهری درک و دریافت نیستی در جهان کثرت موجودات است که انسان اهل معرفت را به هستی فی نفسه در درون دعوت می کند که عرصه بی زمانی و جاودانگی است. در واقع زمان بیرونی گوهری نیستی است و زمان درونی گوهری جاودانگی و ثبات. 119. به بیان دیگر زمان گوهری درک تدریجی نابودن است. ایده عدم در ذهن آدمی که موتور محرکه اندیشگری اوست حاصل درک زمانیت است. زمان حضور عدمیت است، هرچند که عدمیت و نابودن را مصور نمی سازد ولی معنایش را در اندیشه تداعی می کند. زمان در این حال که عرصه تحول و تکامل موجودات است و موجودات را به سوی وجود مطلق دعوت می کند و کل کائنات را بدان سوی می کشاند، هراس نابودی هم هست و همین هراس موتور محرکه جهان به سوی وجود محض و جاوید است و تغییر و حرکت هم نماینده وجود است و هم عدم. همانطور که زمان در عالم برون نابودی زاست و در درون هستی آفرین. 120. برخی از عرفا زمان و ده را از اسمای الهی دانستند. عدم نیز میتواند چنین باشد، زیرا تا چیزی وجود نداشته باشد هراس‌انگیز نخواهد بود، همانطور که علی علیه السلام می فرماید از هر چه می هراسی به سویش برو، زیرا در آنجا حقی در انتظار توست و برترین هراس ها از نیستی است، پس برترین حق هم در آنجاست و آن حق همان وجود است. 121. نابودن هراسی ندارد، زیرا چیزی که وجود ندارد چیزی آن را تهدید نمی کند، بلکه اندیشه نیستی هراسناک است که هستی را تهدید می کند، پس اصل هراس در ذات هستی انسان نهفته است. این هستی است که هراس‌آور و شبه انگیز است. از اینجاست که استراب تبدیل به نوعی فلسفه وجود می شود، یعنی وجود مترادف اضطراب و هراس است. و هرچه معرفت بر هستی بیشتر می شود، این هراس و اضطراب هم بیشتر می شود، تا آنجا که برخی از عارفان هستی را یک دام و فریب و اتهام خوانده و از خداوند می خواهند تا آنها را از این گمان برهاند. گمان هستی. 122. بدین گونه می توان درک کرد که هستی و نیستی دو روی حقیقت وجود در انسان است و رابطه ای شدیداً دیالکتیکی دارند و دمادم به یکدیگر تبدیل می شوند، یعنی هر موجی از هستی تبدیل به هراس از نیستی می شود و هر هراس از نیستی به هستی برتری می انجامد.